سلام و خسته نباشید، به مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله خبری با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. اداره بین المللی مهاجرت IOM میگوید که در سال 2025 برای حمایت از افغانان به نزدیک به 500 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این اداره ملل متحد امروز یکشنبه در درخواست بودجهش برای سال 2025 میلادی گفته که در این سال به 8.2 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد که از این میان بیش از 499 میلیون و 800 هزار دلار آن را برای افغانستان هزینه خواهد کرد. IOM میگوید که مرکزش در کنار شهروندان سوریه و اوکراین که از بحران‌ها فرار می‌کنند، افغان‌هایی است که در مسیر مهاجرت در آسیای مرکزی و حوزه بالکان قرار می‌گیرند. این در حالی است که بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، نزدیک به 10.9 میلیون افغان به دلیل درگیری، خشونت و فقر در سطح جهان مهاجرند. بر اساس گزارش ها بخش زیاد از این مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و منطقه با مشکلات زیاد روبرو اند. بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان میگوید که سالانه بیش از 14000 نفر در نتیجه ابتلا به سرطان جان میدهند. دکتر شفیق شنواره رئیس این بنیاد میگوید که سالانه بیش از 19000 تن در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا میشوند و 14746 فرد مبتلا به این بیماری جان میدهند. و گفته او در حال حاضر شمار مبتلایان به بیماری سرطان در افغانستان به حدود 500000 تن تخمین می شود، اما احتمالاً شمار واقعی بیشتر از این خواهد بود. وزارت صحت عامه نظام جمهوری مخلوع افغانستان در سال 2020 میلادی 23000 مورد ابتلا به سرطان را ثبت کرده و گفته بود که 16000 تن این مریضان بر اثر این بیماری وفات کردند. مسئولیت انفجار شام دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار را یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان پذیرفت. این جبهه شب گذشته در پست در شبکه اکس توییتر سابق ادعا کرد که افرادش در یک عملیات اپراتیفی نیروهای حوزه اولیه امنیتی طالبان را در شهر طالقان در نزدیک قرارگاه این حوزه هدف قرار دادند. در ادامه آمده است که در این عملیات ملا انور یک سردسته طالبان کشته شده است و 3 عضو نیروی این گروه زخمی شدند. پیش از این منابع محلی به رادیو آزادی گفته بودند که یک انفجار نیرومند شام روز شنبه در سرک 3 در نزدیک سرای سنگ و حوزه اولیه امنیتی شهر طالقان رخ داد. مقام های طالبان درباره انفجار و ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیزی نگفتند. رادیو آزادی هم به گونه مستقل نمیتواند که این ادعای جبهه آزادی را تایید کند. گارد ساحلی یونان روز شنبه اول جدی اعلام کرد که همه قربانیان و نجات یافتگان رویداد واژگون شدن یک قایق در جزیره رودس در شرق این کشور شهروندان افغانستانند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این گارد ساحلی گفته که عملیات جستجو دیروز نیز ادامه یافت. مقام ها گفتند که این قایق حامل مهاجران غیرقانونی زمان چپ شد که تلاش کرد تا از یک کشتی گزمه گارد ساحلی فرار کند. مقام ها جان باختن 8 تن را در این رویداد تایید کردند. و اردوی ایالات متحده میگوید که یک طیاره نیروی بحری این کشور امروز یکشنبه 2 جدی بر فراز بحیره سرخ ظاهرا هدف تیراندازی دوستانه قرار گرفت و هر دو پیلوت آن نجات داده شدند. و گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این رویداد در زمان رخ داد که اردوی ایالات متحده حملات هوایی را برای هدف قرار دادن شورشیان حوثی یمن انجام میداد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام درباره ماموریت این پیلوتان که یکی از آنان به گونه سطحی زخم برداشته چیز نگفته است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری شامگاهی خواهید شنید. افغان‌هایی که از مسیرهای قاچاقی و غیرقانونی به کشورهای دیگر مهاجرت کردند میگویند حکومت طالبان آنها را مجبور کرده تا خطر این راه‌ها را بپذیرند و به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.
چهار بودای خطرناکی در راه قاچاق، کسی که در راه قاچاق تن میتن یا یعنی که کار باستخانش رسیده و آخرین حد مجبوریت خود را زندگی تجربه کرده که مرز و بوم خود را، دیار خود را، میهن نازنین خود را ترک کنه و آواره کشور مردم شود.
شماری از خانواده های بی‌بضاعت در افغانستان میگویند که برای تهیه مواد سوخت در فصل زمستان وسایل خانه خود را میفروشند.
مردم وضعیت اقتصادیش خراب است، قالین، کاوچ، فرنیچر، یخچال، تلویزیون، بسیار وسایل خود میفروشند دیگه. باز ما از پیششان میخریم، خانهشان میریم، چک میکنیم، میبینیم.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که حاکمان جدید سوریه پس از تعیین وزیر خارجه برای وزارت دفاع هم وزیر تعیین کردن. قدم زدن یا پیاده روی چقدر برای سلامتی مفید است؟ زنان و مردانی که در افغانستان روزانه پیاده روی می کنند می گویند از سلامتی خوب برخوردارند.
با توجه به بسته بودن ورزشگاه زنانه، خب یگانه راهی که خانم ها میتونن به خاطر بهبود صحت و سلامت چون اینا استفاده کنه قدم زدن است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. برخی از افغانهایی که از مسیرهای قاچاقی و غیر قانونی به کشورهای دیگر مهاجرت کردند میگویند وضعیت کنونی که توسط حکومت طالبان در افغانستان به وجود آمده آنها را مجبور کرده تا خطر این راه ها را بپذیرند و به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. این در حال است که اخیراً ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان فرمان را برای جلوگیری از قاچاق انسان صادر کرده و در این فرمان از محاکم نظامی خواسته تا برای عاملان قاچاق انسان مجازات حبس از 1 تا 3 سال تعیین کنند. با آنکه برخی کارشناسان حقوقی این اقدام طالبان را برای جلوگیری از قاچاق انسان مثبت ارزیابی می کنند، اما تاکید دارند که برای جلوگیری از این پدیده حکومت باید مشکلات داخلی از جمله بیکاری جوانان را حل کند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
در حالی که رهبر حکومت طالبان به تازگی فرمان برای جلوگیری از قاچاق انسان صادر کرده است، شماری از افغان ها می گویند به دلیل وضعیت حاکم در افغانستان مجبور شدند که خطرات راه های قاچاقی و غیر قانونی را به جان بخرند و به کشورهای مختلف مهاجرت کنند. عبدالرحمن نگزاد یکی از این افراد که در حکومت پیشین جمهوری سرباز بود، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت به دلیل مشکلات امنیتی در کشور مجبور شد از طریق مسیرهای قاچاقی به مقصد ترکیه سفر کند. او بر رادیو آزادی گفت با وجود این که 2 بار خطرات این مسیرهای غیر قانونی را به جان خرید، باز هم موفق نشد به ترکیه برسد و اکنون در ایران به سر میبرد.
بسیار بودای خطرناکی در راه قاچاق، کسی که در راه قاچاق تن میتن یعنی که کار باستخانش رسیده و آخرین حد مجبوریت خود را زندگی تجربه کرده که مرز و بوم خود را، دیار خود را، میهن نازنین خود را ترک کنه و آواره کشور مردم شود. راه قاچاق بسیار خطرناک است و راه قاچاق ایران تا ترکیه هم به نهایت با جان خود بازی میکنه. آدم اگر برزی خوب نرسی بسیار مشکلات فرایمان آدم سر میخورد.
محمد یک پناهجوی افغان در ترکیه بر رادیو آزادی گفت
با علتی که من مجبور شدم از افغانستان بیرون شوم، از وضعیتی که بر افغانستان حاکم شده بود نتوانستم ادامه تحصیل بودم و وضعیت بد اقتصادی و مشکلات که من در این راه دیدم، بارگیری توسط دزدان و یخ زدن دستا پاهای ما و خوابیدن به کمپ‌های سروسته و کثیف ترکیه بود. همچنان گرفتن مریضی های گوناگون از سبب نوشیدن آب‌های کثیف در راه ها.
این پناهجو به دیگران توصیه کرد که از سفرهای قاچاقی و غیر قانونی خودداری کنند. این اظهارات در حال بیان می شود که ملا هبت الله اخوندزاده رهبر حکومت طالبان به تازگی فرمان برای جلوگیری از قاچاق انسان صادر کرده است. این فرمان که از سوی خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به تاریخ 21 دسامبر در وبسایت آنها منتشر شد، در آن آمده است که وزارت امور داخله باید قاچاقچیان انسان را بازداشت کرده و به محاکم نظامی معرفی کند. در این فرمان تاکید شده که محاکم نظامی قاچاقچیان را بار اول به 1 سال زندان، در صورت تکرار 2 سال و بار سوم به 3 سال زندان محکوم کنند. در این فرمان همچنین بر افزایش آگاهی عمومی در این مورد تاکید شده و از وزارت دفاع طالبان خواسته شده که قاچاقبران را در مرزها بازداشت کرده و به وزارت امور داخلی این گروه تحویل دهند. برخی از حقوقدانان این فرمان حکومت طالبان را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما می‌گویند تنها صدور فرمان برای جلوگیری از قاچاق انسان کافی نیست. حکمت الله حکمت، یکی از حقوقدانان به رادیو آزادی، گفت که حکومت باید برای جلوگیری از فرار جوانان مشکلات مانند بیکاری را در داخل کشور حل کند. او افزود:
فکر کنم که دا اقدام شه اقدام دی، ولی دا دی اقدام سر نه واجب.
من فکر میکنم این اقدام خوبی است، اما همراه با این اقدام نه تنها باید بر مجازات، قانون و تهدید تاکید شود، بل برای ایجاد فرصت‌های دیگر نیز کار صورت گیرد تا این ذهنیت و اقدام عملی در جامعه به صفر کاهش یابد.
ذهنیت او عملی اقدام صفر تراشد.
هرچند رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد این شکایات نظر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را نیز داشته باشد، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که به تازگی خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از گارد ساحلی یونان گزارش داد که روز جمعه در پی واژگون شدن یک قایق تندرو در نزدیکی جزیره رودز در شرق این کشور، 8 نفر جان باخته و شمار زیاد نجات یافتند. تمامی این افراد افغان گزارش شدند. در گزارش آمده است که گارد ساحلی 18 پناهجوی افغان را نجات داده است که از این میان 12 نفر مرد، 3 زن و 3 کودک هستند. این افراد در حال حاضر در شفاخانه بستری هستند و وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است. قابل ذکر است که این نخستین حادثه نیست که پناهجویان افغان در مسیرهای غیر قانونی به کشورهای دیگر با آن مواجه می شوند. پیش از این نیز بسیاری از پناهجویان افغان در پی غرق شدن قایق‌ها در مسیر مهاجرت به کشورهای دیگر جان خود را از دست دادند. علاوه بر این، حالوش سازمان حقوق بشری ایرانی نیز بارها گزارش‌های درباره کشتار پناهجویان غیرقانونی افغان توسط نیروهای مرزی ایران در مرزهای مشترک ایران و افغانستان منتشر کرده است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از شهروندان افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، امنیتی، محدودیت‌های آموزشی برای دختران و سایر چالش‌ها مجبور به ترک کشور شدند و از مسیرهای قانونی و غیر قانونی و کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. با فرارسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا در افغانستان، شماری از خانواده های بی بضاعت برای تهیه مواد سوخت وسایل خانه خود را می فروشند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که وضعیت اقتصادیشان خوب نیست و نمی توانند مواد سوخت تهیه کنند. برخی از افرادی که در بخش خرید و فروش وسایل استفاده شده فعالیت می کنند نیز در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند. بیشتر در گزارش از همکارم.
در نخستین روزهای فصل زمستان در کابل و ولایات مختلف افغانستان، شماره از خانواده های بی‌بضاعت می گویند که توان خرید مواد سوخت را ندارند و مجبورن وسایل خانه خود را بفروشند. سایمه، ساکن کابل و سرپرست یک خانواده 10 نفری، می گوید به دلیل مشکلات اقتصادی نمی تواند خانه اش را در زمستان امسال گرم کند. او مجبور شده برای نجات نواسه های کوچک خود از سرما برخی وسایل خانه اش را بفروشد و با پول آن چوب بخرد. سایمه برادی وازادی گفت:
ما دری کور سامان خرج کلوری
وسایل دخانه را فروختم. دو پسر داشتم و دو عروس. در زمان ازدواجشان خیلی وسایل خریده بودم، همه را فروختم، آن هم به قیمت ارزان. کسی برای کار ندارم، خودم هم بیمارم و از دکتر به دکتر دیگر میروم، اما توان خرید و دارو را ندارم. بچه‌هایم مشکل اعصاب دارن. حیران ماندیم و به خدا امید دارم.
رونا، یک دیگر از ساکنان مرکز ولایت میدان وردک، نیز وضعیت مشابه دارد.
سیدو سره مشکلات نورم دشت سویدی اقتصادی مشکلات
سیدن زمستان سویدی. مشکلات اقتصادی ما زیاد شده است. در خانه قدیم داشتیم، آن را فروختیم و یک بوجی زغال خریدیم. سال گذشته هم زمستان سختی را این طب
گذراندیم.
برخی از شهروندان کابل میگویند که اکنون قیمت یک خروار چوب در کابل به حدود 13000 افغانی، یک خروار زغال سنگ به 7000 افغانی و یک کیلو گاز ماهی به 60 افغانی رسیده است. همزمان برخی فروشندگان اجناس دست دوم یا کسانی که در بخش خرید و فروش وسایل استفاده شده فعالیت دارند نیز این موضوع را تایید میکنند. محمد شعیب، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
دیگر مرد ما وضعیت اقتصادیش خراب است. قالین، کاوچ، فرنیچر، یخچال، تلویزیون، بسیار وسایل خود میفروشند دیگه. باز ما از پیششان میخریم، خانهشان میریم چک میکنیم، میبینیم دیگه همون جنس میخریم از پیششان، چون وضعیت اقتصادیشان خراب است، مجبور میشن، کار نیست، میفروشن کم کم یکان چیز خود تا اون خرج مصرف خود بکشن.
این اظهارات در حال مطرح می شود که سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف نیز اخیراً در گزارش‌های خود هشدار دادند که امسال افغان‌ها زمستان سخت را پیش رو دارند و در بسیاری از مناطق به دلیل بارش برف روند رساندن کمک‌ها نیز دشوار خواهد بود. برنامه جهانی غذا یا WFP در گزارش تازه خود که در 3 قوس اولین روز زمستان منتشر کرد، اعلام کرده است در زمستان سخت پیش رو نزدیک به 15 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. صافی معاون سخنگوی این نهاد در افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی گفته که امسال نیازهای بشردوستانه در افغانستان بسیار زیاد است و 1/3 جمعیت افغانستان با گرسنگی روبرو هستند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که حکومت آنها در کنار مدارس دینی و توسعه مکاتب و پانتونها متحد است. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان و منطقه. حاکمان جدید سوریه پس از تعیین وزیر خارجه برای وزارت دفاع هم وزیر تعیین کردند. مرحف ابو قصره وزیر دفاعی جدید سوریه نقش مهمی در سرنگونی رژیم بشار اسد داشت. احمد شهر رهبر جدید سوریه گفته است که تمرکز حکومت او بیشتر روی توسعه اقتصادی و بازسازی خواهد بود. جزئیات بیشتر را حمید حکیمی تقدیم می کند.
مرحف ابو قصره یکی از رهبران گروه هیئت تحریر شام به عنوان وزیر دفاع سوریه گماشته شد. ابو قصره که به نام مستعار ابو حسن هم از او یاد می شود، یکی از مخالفان مسلح بشار اسد بود. شورشیان مسلح به رهبری هیئت تحریر شام به تاریخ 8 دسامبر با حاکمیت نزدیک به نیم قرن خانواده اسد پایان دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داده که ابو قصره در جریان شورش‌های ضد رژیم بشار اسد رهبری چندین عملیات را به عهده داشت. خبرگزاری دولتی سوریه به نام سانا گزارش داده که احمد شره حاکم جدید این کشور معروف به محمد الجولانی به روز شنبه اول جدید در نشستی با نمایندگان گروه‌های مسلح درباره تشکیلات نظامی آینده سوریه صحبت کرده است. تصاویری منتشر شده از سوی خبرگزاری سانا نشان می‌دهد که ابو قصره در کنار شره نشسته است. محمد بشیر صدر اعظم سوریه هفته گذشته گفت که در تشکیلات وزارت دفاع سوریه تغییراتی به میان خواهد آمد و شورشیان مسلحی که در برابر رژیم اسد شورش کردند در صفوف ارتش جابجا خواهند شد. بشیر در گذشته اداره ولایت ادلب را که در کنترل گروه تحریر شام قرار داشت رهبری می کرد. او این را هم گفته که حکومت انتقالی 3 ماه آینده را رهبری خواهد کرد. حکومت جدید سوریه نگفته است که پس از 3 ماه چی خواهد شد. خبرگزاری سانا بروز شنبه گزارش داد که حاکمان جدید این کشور اسد حسن شیبانی را به عنوان وزیر خارجه گماشتند. یک منبع در حکومت جدید سوریه به خبرگزاری رویترز گفت که این اقدام به خواست مردم سوریه انجام شده و آنها می‌خواهند که برای تقویت صلح در سوریه روابط بین المللی را برقرار کنند. شبانی 37 ساله فارغ تحصیل پوهنتون دمشق است. او پیش از این رئیس بخش سیاسی گروه هیئت تحریر شام در ادلب بود. گروه هیئت تحریر شام در سال 2016 روابط خود را با شبکه القاعده قطع کرد و پس از آن چندین سال گروه های مخالف رژیم بشار اسد را در ادلب رهبری می کرد. شورشیان مسلح در اواخر نوامبر گذشته عملیات گسترده نظامی را آغاز کردند که پس از سقوط پی در پی شهرها به دمشق پایتخت سوریه رسیدند. شرع در هفته گذشته در دیدار با نمایندگان کشورهای مختلف و ملل متحد گفت که بیشتر تمرکزش روی بازسازی و توسعه اقتصادی خواهد بود. او تاکید کرد که علاقه به ایجاد درگیری های جدید ندارد. واشنگتن در سال 2013 گروه ایت تحریر شام را به فهرست گروه های تروریستی خود اضافه کرد، اما روز جمعه مقامات آمریکایی گفتند که واشنگتن جایزه 10 میلیون دلاری بازداشت شرر را حذف میکند.
بیشتر از خبر،
معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که حکومت آنها در کنار مدارس دینی با توسعه مکاتب و پانتونها متحد است. ریاست الوزرای طالبان روز گذشته با نشر اعلامیه به نقل از مولوی عبدالکبیر مدعی شده که حکومت آنان در بخش‌های سیاسی و علمی دستاوردهای قابل توجه دارد. اما شماری از دختران بازمانده از تعلیم، تحصیل و فعالان بخش آموزش میگویند که در 3 سال گذشته با بستن مکاتب و پانتون‌ها ضربه محکمه به دختران دانش آموز و دانشجو در افغانستان وارد شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در موجی از نگرانی ها و مشکلات در بخش آموزش و محرومیت دختران از رفتن به مکاتب، پوانتون ها و اینستیتوت های تیبی در افغانستان، به تازگی معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان از تعهد در بخش توسعه مکاتب و پوانتون ها در افغانستان سخن گفته است. ریاست الوزرای حکومت طالبان روز شنبه با نشر اعلامیه به نقل از مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا گفته که حکومتشان در کنار مدارس دینی به توسعه مکاتب و پوانتون ها متحد است. در اعلامیه آمده که این سخنان را در مراسم دستاربندی فارغان مدرسه جهادی در ولایت لوگر بیان کرده، افزوده که تلاش میکنند تا محصلین پانتون ها با روحیه دینی آموزش ببینند و به کشور خود خدمت کنند. مولوی عبدالکبیر مدعی شده که حکومتشان در بخشای سیاسی و علمی دستاوردهای قابل توجه دارد و در سطح کشور سال تعلیمی به گونه بهتر در جریان است، اما این گفته های او با واکنش دختران دانش آموز و دانشجو روبرو شده است. هریوا یک دانش آموز محروم از مکتب در ولایت خوست با انتقاد از عملکرد حکومت طالبان در بخش آموزش بر رادیو آزادی گفت:
این 3 سال شد که مکاتب بسته است. اگر اینها با واقعیت متحد می بودند، یک راه را پیدا کرد و مکاتب را بروی دختران باز می گردند. در کنار مکاتب، پوهنتون ها و اینستیتوت های نیمه علی طیبی هم مسدود شدند که این یک ضربه بزرگ بر آموزش دختران است.
سپوژمه یک محصل سابق سال 4 پانزای تپ میگوید که توسعه مکاتب و پانتون ها زمان موثر است که برای دانش آموزان دختر و پسران زمینه آموزش فراهم شود.
طبعا به خاطر توسعه و پیشرفت مکاتب و پانتون ها موجودیت محصل و متعلم ضرور است. تنها با موجودیت بخش ذکور نمیتونه که این توسعه و پیشرفت صورت گیره. پس به خاطر از اینکه یک کشور پیشرفت کنه و سکتور تعلیمی و تحصیلیش توسعه یابد، در پهلوی قشر ذکور موجودیت قشر آناس اشد ضرورت است.
برخی از فعالان بخش آموزش با اشاره به اظهارات معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگویند که مقام های طالبان باید گفته هایشان را در عمل ثابت کنند. زرک عملیار، یکی از این فعالان، بر رادیو آزادی گفت که یک کشور نمیتواند بدون سهم ساختن نیمه نفوس خود به توسعه کامل برسد.
عهدی را که بستند به آن عمل کنند و مکاتب را باز کنند. این خواست ملت است و ملت از این کارشان ناراضی است. پس از این باید در این جهت گام های عملی برداشته شود، نه تنها این که به حرف اکتفا شود.
مقام های طالبان در حال از توسعه مکاتب و پانتون ها و پیشرفت های علمی سخن میگویند که اخیرا اینستیتوت های طبی را نیز برای دختران بستند. حکومت طالبان هرچند مدعی است که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده، اما در بیش از 3 سال گذشته آموزش دختران بالاتر از صنف 6 مکتب و تحصیل دختران در پانتون ها را ممنوع کرده و زنان را از کار در بسیاری اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی محروم ساخته است. در اعلامیه تازه نشر شده ریاست الوزرای حکومت طالبان، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان همچنان مدعی شده که حکومت آنان از افغانستان خوب نمایندگی کرده می تواند و در چند سال گذشته توانسته به گونه مستقیم با جهان روابط داشته باشد، در حالی که تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته و رفع ممنوعیت های آموزشی بر دختران و کار زنان از شروط اساسی جامعه جهانی در این خصوص است.
زمانی که من میبینم بیادر میره پانتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم.
منتظر این که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آخرین گزارش این مجله خبری شامگاهی: زنان و مردانی که در افغانستان روزانه قدم زده و پیاده روی می کنند می گویند از سلامتی خوب برخوردارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند این فعالیت بدون نیاز به هزینه راه مؤثر برای حفظ صحتمندی ایشان بوده است. دکتران نیز توصیه می کنند که قدم زدن باید در تقسیم اوقات روزانه افراد شامل باشد. بیایید که بیشتر از همکارم بشنویم.
قدم زدن یا پیاده روی فعالیت ساده و روش مؤثر ورزشی است که نه به تجهیزات نیاز دارد و نه به هزینه. تعداد از زنان و مردان در افغانستان که روزانه حدود 1 ساعت قدم میزنند میگویند از سلامتی خوب برخوردارند. فروزان، باشنده شهر مزار شریف که تا قبل از محدودیت منع ورزش از سوی طالبان در یکی از ورزشگاه‌های زنانه مصروف ورزش بود، حالا قدم زدن را جایگزین تمرینات ورزشی خود کرده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با توجه به بسته بودن ورزشگاه زنانه، خب یگانه راهی که خانم‌ها میتونن به خاطر بهبود صحت و سلامت چنین استفاده کنه قدم زدن است. قدم زدن از جمله ورزش‌های آزاد به حساب میره که فواید خیلی زیاد میداشته باشه. مثلا قدم زدن باعث بهبود تناسب اندام، سلامت قلب، به خاطر درمان افسردگی و دور نبودن از استرس هم می باشد.
محمد زمیر، باشنده شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان که بیش از 50 سال سن دارد، می گوید به دلیل قدم زدن منظم از صحتمندی خوب برخوردار است. او به رادیو آزادی می گوید همسنهایش که قدم نمی زنند دچار امراض مختلفند.
بسند سال انسان که اگر بالا میره اعلاموس که از مرض شکر ممولیتش میکنه، از فشار، از چربی، یعنی تکلیف را چی میکنه که یک سیات است یک برد سپرش دیگه. ای برای ما سا تجربه شده اگه ایستن دیگه با هم سند سال های خود دیدیم که همی قسم اونا پیادگردی نکنن، یعنی با می قسم دیدیم مرض ها مبتلا شدن که دیدیم شکر گرفتن، چربی گرفتن.
احمد، باشنده ولایت هرات، نیز در صحبت به رادیو آزادی از تجربهش در مورد قدم زدن گفت که پیاده روی در جریان روز کیفیت خواب شبانه‌اش را بهبود بخشیده است.
آرامش به شما میده و زمان استراحت شبانه شما رو بیشتر میکنه، یعنی خواب بسیار خوب میتونین داشته باشین، بسیار خواب و آرام میتونین داشته باشین. اگر شما پیاده روی نکنین طبعا شب، به خصوص شبای زمستان که بلند هست، شما شب چندین بار بیدار میشین. من خودم شب ساعت 10 که میخوابم، یعنی به نماز صبح باز بیدار میشم.
در همین حال دکتران میگویند پیادگردی روزانه حداقل نیم ساعت سبب بهبود عملکرد قلب شده و خون رسانی را در تمام قسمت‌های بدن بیشتر میکند. دکتر سید شفیع سادات، متخصص امراض داخله، در صحبت به رادیو آزادی قدم زدن را به تمامی سنین مؤثر دانسته میگوید بهترین وقت برای قدم زدن صبح است.
در حقیقت پیاده روی بر تمام گروه سنی، البته هدف ما از جوانان و نوجوانان به می ترتیب کسایی که میان سن است و تو کسایی که سنشان به کهولت میرسن خیلی خوبه. و بیشتر تحقیقات مطالعات که نشان داده پیاده روی که از طرف صبح به شکل ناشتا باشه بسیار خوب است. کسایی که روزانه 1 ساعت یا کم بین نیم تا 1 ساعت پیاده روی میکنن، اینا حداقل طول عمرشان نظر بر افرادی که پیاده روی ندارن افزایش پیدا میکنن.
آقای سادات در ادامه گفت قدم زدن سریع برای کسانی که مشکلات قلبی دارن خوب نیست، اما اگر به شکل آهسته قدم بزنن مشکل ندارد. همچنان به گفته متخصصین بخش صحت، قدم زدن در کنار اینکه بر کاهش وزن، کاهش استرس و اضطراب، بهبود عملکرد مفاصل و عضلات، کنترل فشار خون و قند خون مفید است، بر تقویت استخوان‌ها، کاهش خطر ابتلا به پوکی استخوان، عمل عملکرد بهتر دستگاه گوارش، گردش اکسیژن در بدن نیز رابطه مستقیم دارد. در حالی که قدم زدن یک فعالیت ساده و ورزش بی مصرف است، اما بسیاری افراد در افغانستان نه تنها به آن توجه نمی کنند، بل ترجیح می دهند حتی فاصله های کوتاه را نیز با وسایل نقلیه طی کنند. آنها مدعی‌اند که محل ها یا مسیرهای مناسب برای قدم زدن که آری از آلودگی و گرد و غبار باشد، در اختیار ندارند. گفتنی است که پیاده روی بسته به نحو انجام آن می تواند هم یک فعالیت باشد و هم یک ورزش. زمانی که پیاده روی با هدف بهبود سلامت جسمانی، کاهش وزن یا تقویت عضلات انجام شود، یک ورزش محسوب می شود. اگر پیاده روی به صورت عادی و بدون هدف خاص، مثلا رفتن به محل کار یا خرید، با پای پیاده انجام شود، نوع فعالیت روزمره ساده و مفید در زندگی است.